سامانه 162 با ما در میون بگذارید. در هر جای این کشور پهناور که باشید میتونید درباره برنامه‌های رادیو گفتگو با سامانه 162 ارتباط برقرار کنید. همکاران ما در این واحد صدای شما رو ضبط میکنند و ما در برنامه‌های مورد نظر انتقادها و پیشنهادهای سازنده شما رو به کار میگیریم. خوشحال میشیم تا با سامانه 162 تماس بگیرید. اینجا رادیو گفتگو صدای اندیشه هاست. ساعت 7 صبح وقت تهران هست و همکاران بسیار خوبم آماده هستند تا با برنامه زنده صبح و گفتگو همراه شما هموطنان گرامی باشند. این عزیزان رو همراهی بفرمایید.
رادیو گفتگو تقدیم می کنند.
صبح و
گفتگو.
در صدای مهربان تو راز صد نسیم پرترانه است، قصه نگفته رها شدن رمز پرنشاط یک فسانه است. در صدای مهربان تو خوش شکفت صد بهار آرزو، پر شده تمام نغمه های زندگی در تمام لحظه های گفتگو.
با خود بر جایی که دل میگرده دنبالت، مش حس میکنم هستم توی حفظین هر سالت، همون جا پشت لبخنده رو گونه گوشه ی چاله، همون جا که بشم شالت بیافتم دور احوالت، همون جا که بشم شالت بیافتم دور بده، شاید بشم روشون هات باله، توی تعبیر حرف آلم منم تفسیر حرف آلت، میخوام شالی بشم بازم بیافتم دور احوالت، میخوام شالی بشم بازم بیافتم دور احوالت، همون جا که بشم شالت بیافتم دور احوالت، همون جا که بشم شالت بیافتم دور احوالت،
من از فراز عشق از آن بلند روشن پر ماجرا هنوز چشمم به چشم توست، خورشید من بتاب. به نام خدا. سلام مردم ایران، صبح زیباتون به خیر باشه. انشالله صبح یک شنبه سیوم تیر ماه 1398 هجری شمسی. درود میفرستم به همه شما مردم خوب و نازنین کشور عزیزم ایران. اینجا رادیو گفتگوست، مجله صبحگاهی صبح و گفتگو. با افتخار همراه شما هستیم از رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها، و تا ساعت 8:25 دقیقه با چند موضوع متنوع همراه شما خواهیم بود. سامانه پیام کوتاه رادیو گفتگو 30,000-1035 بود. تلفنمون هم 27-86-1035. امیدوارم از هر طریقی که این برنامه رو گوش میکنید همراه ما باشید تا ساعت 8:25 دقیقه.
اقتصاد، سیاست و اجتماع، علم و فناوری، فرهنگ و هنر در صبح و گفتگو. صبح و گفتگو،
کاری از رادیو گفتگو.
در مجله صبحگاهی امروز صبح و گفتگو ما سه موضوع اطلاع رسانی داریم. طرح تابستانی کتاب با آقای نیکتا حسینی پور، مدیر عامل محترم خانه کتاب. گفتگو خواهیم کرد درباره هفتمین جشنواره فیلم شهر که هفته گذشته افتتاح شد، و درباره موضوع محرومیت زدائی از سوی نهادهای انقلابی. این سه موضوع رو در حد اطلاع رسانی تقدیم شما خواهیم کرد و گفتگوهای دیگری خواهیم داشت. موضوع استاندارد هست، بحث استفاده از آسانسورها و استاندارد اونها. موضوع هدایت تحصیلی که شاید در چند سال گذشته تلاش و تغییراتی درش اتفاق بیفته، به این معنا که آموزش دانش آموزان ما مهارت محور بشه. چندان اون تغییر رویه موفق نبود، به همون سبک و سیاق گذشته هدایت تحصیلی داره ادامه پیدا میکنه. میخوایم بپرسیم آیا امکان تغییر روند وجود داره در شرایط فعلی یا نه، در شرایطی که ما نحوه زیست و به تعبیری معیشت ما داره تغییر میکنه، آیا این تغییر به فرهنگ مردم هم انتقال پیدا کرده یا اینکه نه، مردم همچنان دلشون میخواد بچه هاشون دکتر بشن، دلشون میخواد بچه هاشون مهندس بشن و قضایایی از این دست. در دوره وزیر سابق آموزش و پرورش یه چالش جدی تو موضوع تحصیلی برخوردیم. به موضوع خواهیم پرداخت و موضوع آب که در تابستان به یک چالش جدی برای ما محسوب بشه. با ما همراه باشید با صبح و گفتگو از رادیو گفتگو.
صبح و گفتگو.
چشم بسته یعنی صبح شده، یه روز تازه یعنی صبح شده، چقدر خوبه حتی فکرش منو میسازه، یعنی صبح شده.
رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. هر روز در همین ساعت ما رو از رادیو گفتگو بشنوید در صبح و گفتگو. تیز و خبر، تحلیل و بررسی، نقد و نظر و گفتگوهای کارشناسی را در صبح و گفتگو از رادیو گفتگو بشنوید. صبح و گفتگو،
کاری از رادیو گفتگو.
جا جناب آقای دکتر علیرضا کاظمی، معاون محترم پرورشی و فرهنگی وزیر آموزش و پرورش، روی خط ارتباطی ما هستند. درباره هدایت تحصیلی با ایشون گفتگوم رو آغاز میکنم، گفتگویی که با نوجوانان و جوانان مطرح بشه، انشالله مایه خیر و برکت برای همه زندگی، برای زندگی همه ما باشه. آقای دکتر کاظمی، خدمت جناب عالی سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم خدمت جناب عالی، جناب آقای راسخ و همکاران خوبتون و همینطور شنوندگان خوب برنامه رادیو گفتگو عرض سلام و ادب و احترام دارم در خدمتتون.
خیلی متشکرم آقای دکتر کاظمی. امروز زندگی ها مهارت محور شده، یعنی حتی در فضای مجازی هم اگر عنایت بفرمایید، مشاغلی که داره ایجاد میشه بیشتر اون که آموزش باشه، یا نه اینکه آموزش نباشه، بخشش آموزش باشه، بیشتر مهارته، یعنی مهارت بازاریابی، مهارت کشف بازارهای جدید، به تعبیری بگیم مزیت سازی از چیزایی که حتی مثلا مزیت هم ممکنه نباشه. به بازار تهران که میری با خیلی از این بازاریای قدیم که صحبت میکنی میبینیم تسبیح گرفتن دستشون نشستن، مخصوصا مثلا بازارهای فرش و بازارهایی که مدار پولای درشت میخواد برای خرید کردن، اکثرا میگن آقا کساده. همون جنس رو شما در فضای مجازی و در فروشگاه های اینترنتی میبینید که مردم خیلی راحت خرید میکنن، نشون میده که نوع زیست ما و معیشت ما داره تغییر میکنه. خب قاعدتا آموزش ما باید عوض بشه. زمانی که آقای فانی وزیر آموزش پرورش بود، با عنایت به اون چه که در حوزه مشاغل جدید اتفاق افتاده، اومدن هدایت تحصیلی ها رو تغییر بدن، یک سر و صدای خیلی عجیبی در کل کشور بله به پا شد و متاسفانه نشد که اون رویه ادامه پیدا بکنه، بچه ها برن به سمت مشاغل مهارت محور، اما نشد. چطور میشه این رویه رو تغییرش داد؟ اول به مردم بگیم که مردم دیگه الان دکتر شدن، مهندس شدن گرچه خوبه، اما فضیلت و امتیاز به لحاظ شغلی نمیتونه باشه. چطور میشه این روند عوض کرد آقای دکتر کاظمی؟
ببینید آقای راسخ، نکته خیلی دقیق و درستی اشاره کردید. چیزی که امروز یقیناً باید مورد توجه خانواده ها و همینطور دانش آموزان عزیز قرار بگیره، به هر حال هدایت تحصیلی و هدایت شغلی، یا بگیم مسیری که در واقع تعیین میکنیم برای هدایت تحصیلی، آینده شغلی انسان رو هم به هر حال کاملا تعیین خواهد کرد.
بله.
لذا خیلی مهمه. ببینید ما دو تا چالش داریم. یه چالش نگرش خانواده‌ها و دانش آموزان به هدایت تحصیلی است. ما در آموزش و پرورش در همون زمان های دکتر فانی به هر حال برنامه هدایت تحصیلی، یا بگیم نظام هدایت تحصیلی، در شورای عالی آموزش و پرورش مصوب شد و آموزش پرورش هم به حال عزمش رو جزم کرد که این هدایت تحصیلی رو دقیقاً در چارچوب و بر مبنای همون چیزی که میتواند واقعاً استعدادها رو کشف بکنه شروع کردن به انجام دادن. اما به هر حال یک سری چالش‌های ایجاد کرد. دلیلش این بود که فرهنگ سازی که باید انجام میشد انجام نشده بود. به نظر من ما بیشتر از همه چیز نیاز به تغییر نگرش خانواده‌ها داریم و دانش آموزان، برای اینکه بدونن آنچه فردا به درد دانش آموزان ما میخوره و دانش آموزان ما و فرزندان ما میتونن در کنار اون مهارت‌ها در واقع یه زندگی آرام و راحتی داشته باشن، در کنار به هر حال تحصیلی که یاد میگیرن، یا ببینید تحصیل در راستای اون سلایق و استعدادها و توانمندی‌هایی است که فرد داره واقعا. و اگر ما با همین رویکرد مهارت محوری هم که زمینه کردیم به بحث هدایت تحصیلی، خب میدونید یکی از سیاست‌های مهم آموزش بحث شعار هر دانش آموز یک مهارته، و با طرح ایران مهارت که به هر حال آغاز کردن در دوره متوسطه اول، بنا رو بر این داریم که بر اساس سند تحول بنیادین هر دانش آموز بعد از پایان تحصیل در کنار اون رشته مورد علاقه‌اش یا مرتبط با همون رشته مورد علاقه‌اش یک مهارتی رو یاد بگیره که فردا بتونه از این مهارتش حداقل در جامعه استفاده بکنه. اما به هر حال خانواده ها تا الان همراهی نکردن واقعا، و متاسفانه شما میبینید یه دفعه بیش از 600 هزار مثلا دانش آموز در کنکور در رشته علوم تجربی شرکت میکنن و بعد رشته ریاضی که امروز یک رشته واقعا کاربردی است.
بله.
درصد بسیار اندکی از دانش آموزان شرکت میکنن. حتی در خود هدایت تحصیلی آمار و ارقامی که به هر حال ما داریم نشون میده که در رشته ریاضی فیزیک ما مثلا فرض کنید در شاید دهه های قبل نزدیک به 17-18% و حتی 20% دانش آموز داشتیم، اما الان رسیدیم به سقف 10% دانش آموزان. یعنی حتی نیاز جامعه خودمون رو تو رشته ریاضی نخواهیم تونست تأمین بکنیم و یه دفعه میبینیم در رشته مثلا فرض کنید تجربی عدد بسیار بالایی شرکت میکنن. در رشته فنی و حرفه‌ای و کاردانش ما هنوز با شاخص هایی که برنامه ششم و پنجم حتی برامون مشخص کردن فاصله زیادی داریم. ما الان شاخص ما در رشته فنی و حرفه‌ای و کاردانش که اساسش مهارت آموزی است به عددی شاید مثلا حدود 36 و مثلا خورده یا بگیم همین 36.5 رسیدیم و حالا که ما باید حداقل در پایان برنامه ششم به بالای 50% دانش آموزانمون در رشته‌های فنی و کار حرفه‌ای و کاردانش در واقع تحصیل کنیم. این یه اشکاله در واقع. ما یه نگرش دانش آموزان و خانواده‌ها رو باید تغییر بدیم. به عبارت دیگه ما نیاز به یه فرهنگ سازی جدی در بین خانواده‌ها و دانش آموزان داریم. و اگر یک بسیج عمومی در واقع با کمک رسانه‌ها، همین کاری که از ایتالیا الان در این شرایط و دوستانتون انجام دادید، به نظر من یه کار خیلی قابل ستایش هست. به هر حال در آستانه هدایت تحصیلی و تعیین رشته دانش آموزان هستیم، میتونه کمک هنگفتی بکنه، اما همه باید در واقع همت بکنه. یه چالش دیگه ای که ما داریم به هر حال ظرفیت خود آموزشوارش هست. یعنی میدونید ما وقتی تعیین رشته میکنیم و هدایت تحصیلی رو در واقع رقم میزنیم،
باید بتونیم جوابم بدیم.
آره باید بتونیم. یعنی ممکنه ما مثلا در بعضی از رشته ها در بعضی از مناطق متقاضی داشته باشیم اما ظرفیت نداشته باشیم، حالا یا ظرفیت تجهیزاتی و امکاناتی یا ظرفیت منابع انسانی. این هم یه چالشیه که ما داریم.
دوست.
یه مشکل دیگه هم که ما تو حوزه هدایت تحصیلی تا الان باش رو برو بودیم، نتونستیم واقعا یک توزیع متوازنی حتی با همین ظرفیت هایی که به هر حال موجود هست
بله.
بین دانش آموزان واقعا انجام بدیم و بین نیازهای جامعه
بله.
و ظرفیت‌های آموزش و پرورش یک حلقه اتصالی ایجاد کنیم. به هر حال شما می‌بینید که یه دفعه می‌بینید در یک رشته صدها فارغ التحصیل داریم و الان که نیاز جامعه ما و نیاز بازار ما به هر حال
اونقدر نیست.
این نیست واقعا. خب اینم یک معضل دیگری است که خب به نظر میرسه که اگر یک نگاه یک پارچه واقعا ما به سیستم آموزشی خودمون داشته باشیم، یعنی بتونیم نظام آموزش و پرورش یا نظام آموزش و عمومی رو به نظام آموزش و عالی در واقع وصل بکنیم و بعد این رو به جامعه اتصال بدیم، احتمالا بتونیم فرصتهای بسیار ارزشمندی رو در فراروی جوانان قرار بدیم و الان که الان این گونه نیست. این هم یه که نکته دیگری است که در واقع توی هدایت تحصیلی به نظر من یه اشکال دیگری هم که در هدایت تحصیلی وجود داره همینه که الان شما هم بهش اشاره کردید، برمیگرده به دوران های فانی. هدایت تحصیلی به نظر میرسه که یک مسئله فرایندی است. یعنی ما نمیتونیم کاملا در یک مقطع و بر اساس یک مثلا عملکرد تحصیلی تشخیص بدیم که این دانش آموز استعداد رشته تجربی رو داره یا استعداد رشته ریاضی رو داره. ما در نظام جامعه هدایت تحصیلی و شغلی در واقع اومدیم از دوره ابتدایی تا پایان دوره متوسطه دوم باید فرآیند هدایت تحصیلی در نظر گرفته بشه که الان متاسفانه این گونه نیست. میدونید ما دو تا فرم الان در هدایت تحصیلی داریم. یک فرم هدایت، فرم شماره 6 هست که در واقع باید هدایت تحصیلی بر اساس فرم شماره 6 صورت بگیره.
بله.
اما الان این گونه نیست متاسفانه و صرفا بر اساس عملکرد تحصیلی صورت میگیره. و اگر همین الان واقعا ما بتونیم هدایت تحصیلی رو بر اساس فرم شماره 6 که ما الان جنبه توصیه‌ای بیشتر داره و جنبه مشاوره‌ای، خب شما می‌بینید آزمون توانایی دانش آموز رو بر اساس آزمون‌های استاندارد در واقع می‌سنجن، تواناییش رو رغبتش رو در واقع بر اساس یک آزمون میسنجن، نظر معلمان رو میگیرن، نظر مشاوران رو میگیرن، نظر دانش آموزان رو میگیرن، نظر والدین رو میگیرن و بعد بر اساس یک جدول 100 امتیازی که 35 امتیازش برمیگرده به عملکرد تحصیلی اما بقیه برمیگرده به جنبه های دیگر کشف استعداد هدایت تحصیلی رقم میخوره. اما الان این اتفاق نمیفته. یه اشکال دیگری هم که وجود داره در بحث هدایت تحصیلی که باز برمیگرده به آموزش و پرورش که ما عملا نمیتونیم همین فرایند هدایت تحصیلی رو که خودمون در واقع تدوینش کردیم یا بگیم این نظام هدایت تحصیلی که خودمون تدوینش کردیم اجرایش بکنیم، بحث وجود مشاوران مجرب و نیروی انسانی مجرب و کافی در حوزه مشاوره است که ما بتونیم تمام مقاطع رو پوشش بدیم. ببینید ما اگر قرار باشه به بحث آسیب‌های اجتماعی بپردازیم و موضوع آسیب‌های اجتماعی رو در فضای آموزش مدیریت کنیم و همینطور هدایت تحصیلی و شغلی دانش آموزان رو که یک مسئله سرنوشت‌سازه، به هر حال می‌دونید که حداقل میشه گفت یکی از نقاط عطف زندگی هر دانش آموز همین هدایت تحصیلی است و تعیین رشته‌ای رو که می‌کنه. حالا ممکنه ما بگیم دقیقاً آدم تو همون رشته رو که انتخاب میکنه قرار نمیگیره، اما به هر حال یک نقطه عطف در زندگی هر دانش آموزه که متاسفانه به پست مشاور و مشاورین و وجود مشاورین خب توجه کمتری شده و منابع کافی لازم رو ما تو این حوزه متاسفانه نداریم، منابع انسانی کافی رو نداریم که بتونیم این فرایند رو از دوره ابتدایی تا پایان دوره متوسطه مدیریت کنیم. ما الان چیز حدود شاید مثلا بگم نزدیک 30,000 مثلا مشاور ما کم داریم. ما کلن 12,000-13,000 مشاور داریم که فقط میتونیم متوسطه دوم رو برای بحث هدایت تحصیلی پوشش بدیم. یک مقدار هم با استفاده از ظرفیت اضافه‌کار همکاران میتونیم بعضی از مدارس پرجمعیت رو و مراکز مشاوره رو پوشش بدیم. برای اینم یکی از چالش‌های اصلی ما توی بحث هدایت تحصیلی.
معلومه. آقای دکتر کاظمی خیلی متشکرم از توضیحات ارزشمندتون. نکاتی رو که جناب علی بهش اشاره کردید بعضیش فراگندی است، یعنی مثلا تربیت مشاور لااقل یه دوره 5-6 ساله زمان میخواد.
کاملا درست.
یعنی ما نمیتونیم الان بگیم سال بعد اجراش بکنیم، عملا نشدنی است.
بله.
یا نوع نگاه مردم رو تغییر دادن مستلزم یه فرایند حداقل 10 ساله است.
بله.
اما اینکه امکاناتی رو بخوایم ایجاد بکنیم بعد بیایم هدایت تحصیلی ها رو به سمت سویی ببریم که بچه‌ها برن به سمت موضوعات مهارت محور، این مستلزم بودجه است. یعنی وقتی 98.5% بودجه آموزش پرورش برای حقوق و مزایا پرداخت میشه، عملا ما مشکل نوسازی مدارسمون رو داریم، مشکل تجهیزاتمون رو داریم، مشکل هوشمندسازی مدارسمون رو داریم.
کاملا درست.
خیلی با چالش مواجهیم. من با خودم دارم یعنی شما صحبت میکردید با خودم فکر میکردم این چالش ها پیشتر هم شناسایی شده بود. چطور یه دفعه ظرف یک سال آقای فانی اقدام کردن برای پیاده کردن دسترسی به اون سبکی که پیاده کردن دو اعتراض ها رو در پیدا؟ البته کار درستی بود، متو به هنگام و به موقع نبود. چطور شد یه دفعه به اون سمت سو حرکت کردیم آقای کاظمی؟ چون فرصت کوتاهی ممکنه یکی دو دقیقه توضیح بفرمایید.
ببینید گاهی اوقات انسان فکر میکنه به هر حال جامعه مخاطب همراهی خواهند کرد، یعنی ما یه تصمیم درست منطقی عقلانی میگیریم و احساس ما و برداشت ما اینه که مردم و جامعه مخاطب هم به همین درکی که ما رسیدیم میرسن. اما وقتی انسان وارد عمل میشه میبینه نه، این درک ایجاد نشده، این فرهنگ سازی ایجاد نشده، واقعا مردم توجیه نشده بودن، بستر لازم هم مهیا نشده بود. ببینید شما مثلا میخواید آزمون توانایی و رغبت رو ایجاد کنید، باید خانواده ها رو توجیه کنید، دانش آموزان رو توجیه کنید، دانش آموز به لحاظ ذهنی آماده باشه، امکانات برگزاری یک آزمون استاندارد مهیا باشه تا بعد ما بتونیم بر اساس اون آزمون رغبت و اون آزمون توانایی که داریم میگیریم واقعا استعداد دانش آموز رو کشف کنیم. خب اینا مهیا نشده بود دیگه. یه دفعه مثلا به دانش آموز دادن در یک فرض کنید فضای غیر استانداردی در یک شرایط نامطلوبی، دانش آموزان و خانواده ها کاملا مطلع حتی نبودن نسبت به این فرایند. یه اشکالاتی تو اطلاع رسانی و فرهنگ سازی و بستر سازی برای برگزاری آزمون ها بود که امیدواریم یه روزی انشالله این بستر مهیا بشه و این هدایت تحصیلی با همین نگاه فرایندی که
انشالله
تدوین کردن که کاملا علمی و درست هم هست انشالله اجرا بشه.
انشالله به ید با کفایت جناب علی و همکارانتون آقای دکتر کاظمی خیلی ازتون ممنونم.
خواهش میکنم جناب علی، خیلی خوشحال شدم و سپاسگزاریم از ارتباطی که برقرار کردید
براتون عرض
در تو این موضوع مهم.
سلامت باشید، خدا حافظ.
خواهش میکنم، خدا حافظ.
سری به مطبوعات کشور بزنیم، عناوین برخی مطبوعات امروز صبح رو به اتفاق مرور کنیم. روزنامه آرمان، سخت ترین سال آموزشی در کشور. روزنامه ابتکار، ظریف، بدون ما امنیتی در منطقه وجود نخواهد داشت. روزنامه اطلاعات، روحانی 1.3 میلیون مسکن روستایی و شهری تا سال آینده ساخته می شود. ایران، روزهای آرام بازار، ذخیره سازی بی سابقه کالاهای اساسی. خراسان، 28,000 متقاضی در صف وام ازدواج. کیهان، نفتکش در برابر نفتکش، ایران به وعده خود عمل کرد. همشهری، 3 میلیون مالک خودرو در انتظار کارت سوخت. و روزنامه ابرار ورزشی، ویلموتس، قرعه تیم ملی آسان نیست. خب شنوندگان عزیز و ارجمند، شنونده مجله صبحگاهی صبح و گفتگو هستید از رادیو گفتگو. خوشحال میشیم اگر نظر یا پیشنهادی نسبت به موضوعات مطرح شده در این مجله صبحگاهی دارید، با سامانه پیام کوتاه این شبکه در میون بگذارید، 30,010,35 یا با تلفن 27,86,10,35 تلفن گویایی 24 ساعته این شبکه رادیویی تماس بگیرید. 162 شمار تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیما هم به صورت 24 ساعته در اختیار شماست برای اعلام نظر، پیشنهاد و یا انتقاد از موضوعاتی که مطرح میشه. امیدوارم از هر طریقی که ما رو گوش میکنید، از طریق خودروهاتون، گیرنده های خودروهاتون در منزل مسکونی و یا از طریق گوشی های هوشمندتون و برنامه های کاربردی ایران صدا همراه ما باشید تا اوایل ساعت 8:25. الان ساعت 7:28.38 است.
اقتصاد، سیاست و اجتماع، علم و فناوری، فرهنگ و هنر در صبح و گفتگو. صبح و گفتگو،
کاری از رادیو گفتگو.
خب خب موضوع دومی که میخوایم به اون بپردازیم جشنواره فیلم شهره. هفتمین این جشنواره هفته گذشته افتتاح شد در پردیس ملت، افتتاحیه اون برگزار شد. معمولا جشنواره ها تلاش برای فرهنگسازی است. برپایی هر جشنواره